صدای آمریکا.
با تقدیم سلام دوباره، آواز ما را روی موج 100.5 FM از موج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. در ادامه برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا هستیم. برنامه ای ساعت با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
با تقدیم سلام، دفتر ایالت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که نهادهای انتخاباتی افغانستان اقدامات بیشمار را برای جلوگیری از تقلب و تضمین شفافیت انتخابات روی دست گرفتند، اما یونما در اعلامیه‌ای که امروز یکشنبه نشر کرده به اقدامات مشخص اشاره نکرده است. یونما روز یکشنبه با نشر اعلامیه همچنین از نهادهای ناظر، احزاب سیاسی، نامزدان و رای دهندگان خواسته تا برای حراست از روند انتخابات در جریان شمارش آرا نقش فعال داشته باشند. این در حالی است که روز گذشته تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله ادعا کرد که حلقات در کمیسیون مستقل انتخابات در تبانی با یکی از تیم‌های انتخاباتی دست به تقلب سازمان یافته زده است، اما در این مورد معلومات بیشتر ارائه نکرد. حکومت افغانستان امروز یکشنبه گفت که بیش از 800 هزار جمعیت آن کشور با تهدید حوادث طبیعی مواجه است. وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث میگوید که پلان مقابله با حوادث طبیعی در جریان زمستان آماده شده و مناطقی که معرض به حوادث طبیعی شناسایی شده است، راه‌های مقابله با آن نیز در این پلان پیش بینی شده است. نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی میگوید که صدها روستا در زمستان پیشرو معرض به حوادث طبیعی است.
در پلان امسال ما 313 قریه در 107 ولسوالی در سراسر افغانستان به عنوان نقاط حادثه خیز تشخیص شده. معمولا حوادث طبیعی که در فصل زمستان ما با اونا مواجه هستیم بیشتر برف کوچه است، خطر لغزش زمین وجود داره، خطر سرازیر شدن سیلاب های ناگهانی در بعضی مناطق وجود داره. با توجه به اینکه افغانستان یک کشور صعب العبور است، کوهستانی است، خطر رابندان های طولانی وجود داره.
برای تطبیق پلان مقابله با حوادث طبیعی 30,500,000 بودجه نیاز است که به گفته آقای فهیم منابع 24 میلیون دلار برای تطبیق این پلان وجود دارد و 6,100,000 دلار بودجه کم بود است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. علی خامنه‌ای رهبر ایران امروز یکشنبه به سپاه پاسداران کشور گفت که سلاح‌های پیشرفته و عصری تولید کند. تسنیم خبرگزاری نیمه رسمی ایران به نقل از آقای خامنه‌ای گزارش داده است که سپاه پاسداران باید سلاح‌های پیشرفته و عصری تولید کند و این سلاح‌ها باید در داخل ایران تولید شود. آقای خامنه‌ای همچنین گفته است که سپاه پاسداران در حال حاضر حضور قوی در داخل و خارج از ایران دارد و به گفته او روش خصمانه آمریکا قدرت سپاه پاسداران را افزایش داده است. اظهارات رهبری ایران در حال بیان شده است که تنش منطقه‌ای میان تهران و ریاض در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. تنش‌ها در منطقه پس از آن افزایش یافت که ایالات متحده، عربستان سعودی، بریتانیا، فرانسه و آلمان در ملای عام ایران را مقصر حملات 14 سپتامبر بر تصفیه خانه نفت و تیل آرامکو واقع در سعودی تلقی کرد، ادعایی که از سوی مقام‌های تهران رد شده است. اما شورشیان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند. عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز یکشنبه در تهران گفت که می‌خواهد میان ایران و عربستان سعودی زمینه مذاکرات را مساعد سازد. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که موضوع صلح و امنیت منطقه در محراق توجه این سفر صدر اعظم آن کشور است. آقای عمران خان امروز در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که قرار است به روز سه‌شنبه به عربستان سعودی سفر کند. او گفت که پاکستان نمی‌خواهد میان ریاض و تهران تنش موجود باشد.
Iran is our neighbor. Ties with Iran go long way back. Saudi Arabia has been one of our closest friends.
ایران همسایه ماست و رابطه ما با ایران سابقه طولانی دارد. عربستان سعودی یکی از نزدیکترین دوستان ما بوده و زمانی که نیاز داشتیم به ما کمک کرده است. دلیل سفرم این است که نمی‌خواهیم میان عربستان سعودی و ایران منازعه باشد. می‌دانیم که موضوع پیچیده است، اما احساس میکنیم که از طریق گفتگو قابل حل است. آنچه هیچگاه نباید رخ بدهد بروز جنگ میان ایران و عربستان است، زیرا جنگ نه تنها منطقه و دو کشور برادر ما را متاثر خواهد کرد، بلکه این جنگ موجب فقر در جهان خواهد شد.
قرار است صدراعظم پاکستان روز سه‌شنبه به عربستان سعودی سفر کند و در آنجا با مقام‌های ریاض در مورد کاهش تنش میان ایران و سعودی صحبت کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است روز دوشنبه به عربستان سعودی سفر کند و هدف اصلیش ایفای نقش مسلح میان ریاض و تهران اعلان شده است. سفر رئیس جمهور روسیه به عربستان در حال صورت می‌گیرد که تنش دیپلماتیک میان تهران و ریاض در حال افزایش است. جزئیات از عفیز آصفی.
سفر پوتین به عربستان سعودی در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده متحد نزدیک ریاض گفته است که 3000 قوای اضافی به عربستان اعزام می‌کند و در عین حال جت‌های جنگی بیشتری را به دولت سلطنتی عربستان می‌فرستد تا در مقابل حملات احتمالی میزایل‌های ایران مقابله کند. ایالات متحده، عربستان سعودی و سایر متحدین غربی ریاض ایران را مقصر حملات 14 ماه سپتامبر بر تصفیه خانه آرامکو واقع در عربستان سعودی تلقی می کنند، ادعایی که از سوی تهران تکذیب شده است. آقای پوتین روز شنبه حمله بر تصفیه خانه نفت و تیل عربستان سعودی را تقبیه کرد و در عین حال از همسایه های ایران خواست تا به منافع ایران احترام بگذارند. در همین حال قرار است در جریان سفر رئیس جمهور پوتین به عربستان سعودی مقام‌های روسی و سعودی توافق بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری عربستان را در روسیه امضا کنند. مقام‌های روسی گفتند که این سرمایه گذاری ها در بخش های زراعت، خدمات ترانسپورتی، قطار آهن و کود کیمیایی صورت می گیرد.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. وزیر دفاع ایالات متحده امروز یکشنبه گفت که آمریکا آماده است تا 1000 سربازش را از شمال سوریه، جایی که ترکیه حملات تهاجمی را آغاز کرده، بیرون کند. مارک اسپر گفته است که وضعیت در شمال سوریه غیر قابل تحمل است. خروج قوای آمریکایی از شمال سوریه در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور ناگهانی پالیسی خود را در مورد حمایت از نیروهای کردهای تغییر داد، نیروهایی که بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش می‌جنگند. تصمیم رئیس جمهور ترامپ موجب شد تا ترکیه حملات تهاجمی را بر ضد نیروهای دموکراتیک سوری آغاز کند. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفته است که بر اساس آخرین معلومات پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده در 24 ساعت گذشته ترکیه در نظر دارد تا حملات خود را بیش از آنچه پلان کرده بود به جنوب سوریه گسترش دهد. وزارت دفاع ترکیه از تصرف شهرک سرحدی سوری خبر داد که روز شنبه به این سو زیر حملات شدید قرار داشته است. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
وزارت دفاع ترکیه در یک توییت نوشته است که مرکز شهرک مسکونی رأس العین در جریان عملیات‌های نظامی پیروزمندانه تحت کنترل نیروهای ترکیه قرار گرفته است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در برتانیا نیز تایید کرده است که عساکر ترکیه به این شهرک وارد شده و درگیری ها هنوز هم جریان دارد و گزارش داده شده که امروز کم از کم 14 غیر نظامی در جریان این درگیری ها کشته شده است. در این حال قوای دموکراتیک سوری به رهبری کردها گفته است از روز شنبه بدین سو کم از کم 31 جنگجوی خارجی این گروه کشته شدند. این گروه گفته است که رقم مجموعی تلفات این گروه اکنون به 76 تن رسیده است. در خبر دیگر، نیروهای کرد امروز گفتند که در حدود 800 تن از اعضای خانواده های جنگجویان خارجی گروه داعش از یک کمپ در شمال سوریه فرار کردند. مسئولین کرد گفتند که کمپ عین ایسا که خانواده های جنگجویان داعش در آن نگهداری می شد اکنون هیچ محافظه ندارد. ترکیه به روز چهارشنبه بعد از آن عملیات نظامی را در داخل خاک سوریه آغاز کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیروهای آمریکایی را از ساحه خارج کرد و گفته است که نمی‌خواهد بعد از این در جنگ‌های بی پایان دخیل باشد.
و طوفان قدرتمند موسوم به آگیبیز در ژاپن تا اکنون جان بیش از 20 نفر را گرفته است. رسانه‌های محلی در ژاپن گزارش داده است که این طوفان باعث باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های فاجعه‌بار شده است. تیم‌های نجات با بیش از 100,000 نفر به شمول 31,000 نیروی ژاپنی در جریان شب تلاش کردند افراد گیرمانده را از ساحات نجات دهند که بارانهای شدید آن باعث لغزش زمین شده است. طوفان آگی 20 به روز شنبه جزیره آنشور را در ژاپن آماج قرار داد و سپس به یک طوفان قدرتمند مبدل شد که نزدیک آن در سالهای اخیر دیدن نشده بود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. دفتر سازمان ملل متحد یا یونما در کابل می گوید که نهادهای انتخاباتی برای جلوگیری از تقلب تضمین شفافیت کارهای زیادی را انجام داده است. این نهاد از ستادهای انتخاباتی احزاب سیاسی ناظران خواسته تا برای حراست از انتخابات شفاف نظارت جدی داشته باشند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آزمون‌های به میان آمده در روند انتقال آرای بایومتریک به سرور مرکزی را امروز در مشاورت با ستادهای انتخاباتی حل کرده است. خبرنگار ما جلال میرزا در مورد گزارش می‌دهد.
دفتر سازمان ملل متحد در کابل در اعلامیه تاکید کرده که در صورت وجود ادعاهای معتبر درباره تقلب در انتخابات، نهادهای تطبیق کننده قانون باید جدی اقدام کنند. دیروز ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله گفت که حلقات در کمیسیون انتخابات در تبانی با یکی از ستادهای انتخاباتی دست به تقلب سازمان یافته میزنند.
کمیسیون کوشش و تلاش میکنه که به 27 میزان نتایج اعلان کنه که در این عرصه هر دو کمیسیون تلاش و کوشش میکنه که تقویم عمومی کمیسیون مستقل انتخابات نقص نشوه و اعتماد و باوری که به دست آورده او را از دست نده.
ستادهای انتخاباتی در روزهای پسین از کندی انتقال آرای بایومتریک به سرور مرکزی انتقاد داشتند، اما کمیسیون انتخابات میگوید که برای حل این مشکل راههایی را جستجو کردند.
ما شرایط انتقال از کارت مستقیم از طریق کامپیوتر تحت 14 ماده برای کمیسیون انتخابات پیشنهاد کردیم. هدف ما از این 14 ماده ای بود که این دیتا باید به صورت مسئول انتقال بکنه به سرور و از اونجا به دیتا سنتر. خوشبختانه جلسه‌ای که دیروز با رهبری کمیسیون مستقل انتخابات داشتیم، اینا پیشنهادهای ما را قبول کردند. در رابطه
میارایی که از به واسطه کامپیوتر به سرور ترانسفر میشه، اونا باید اطمینان حاصل بکنه که دایی چیزی اضافه نمیشه، چیزی کم نمیشه و بالاخره دایی جلوی فساد گرفته میشه و تقلب گرفته میشه تا اونا موافقه بکنه. بعد از او بخیر انشاءالله که کارشان عملی آغاز میشه.
اما شفافیت اعلام نتیجه انتخابات هنوز هم برای نهادهای ناظر با شک و تردیدها همراست.
تمام آرزوی ما این است که کمیسیون های انتخاباتی افغانستان با دقت هرچی بیشتر با سرنوشت انتخابات تصمیم جدی، تخصصی و علمی بگیرند. خدای ناخواسته کوچکترین لغزش اعتماد مردم نسبت به کل فرایند انتخابات و همچنان با آرای خودشان از دست میدن. در اون صورت وضعیت به پیش آمد خط آمد که خدای ناخواسته هم اعتماد مردم نسبت به کل بروسه از بین خود رفت و هم ما یک حکومت مشروع نخواد داشتیم.
کمیسیون انتخابات افغانستان نزدیک به 2000 دستگاه بایومتریک را به علت وجود شکایت ها قرنطین کرده، اما اکنون میگوید که درباره شمارش آرای این دستگاه ها با ستادهای انتخاباتی مشوره خواهد کرد.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، همکار ما خیرالله رسولی با نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی گفتگوی اختصاصی را انجام داده و از وی در مورد میکانیزم مبارزه با حوادث در افغانستان پرسیده است و این مصاحبه به خاطر تجلیل از روز جهانی کاهش حوادث در جهان صورت گرفته است.
ما در آستانه فرارسیدن فصل زمستان به صورت معمول یک پلانی را آماده می سازیم، پلان مقابله با حوادث زمستانی. این پلان با مشارکت نهادهای مختلف دولتی و مؤسسات غیر دولتی ساخته می شه. در این پلان به صورت طبیعی مناطق حادثه خیز در برابر حوادث طبیعی زمستانی مشخص میشه، پیش بینی میشه و راههای مقابله با اون پیش بینی میشه. در پلان امسال ما 313 قریه در 107 ولسوالی در سراسر افغانستان به عنوان نقاط حادثه خیز تشخیص شده.
بیشترین خطری که تهدید میکنه کدام از سیلاب هست، برفکوچ هست، لغزش زمین هست و چی تدابیری گرفتین برای اینا؟
معمولا حوادث طبیعی که در فصل زمستان ما با اونا مواجه هستیم، برفکوچ ها هست، خطر لغزش زمین وجود داره، خطر سرازیر شدن سیلاب های ناگاهانی در بعضی مناطق وجود داره. با توجه به اینکه افغانستان یک کشور صعب العبور است، کوهستانی است، خطر رابندان های طولانی وجود داره و گاهی هم زلزله خود تابع هیچ فصلی نیست. بنابراین زلزله هم یکی از حوادث طبیعی است که ما در فصل زمستان با او مواجه خواد بودیم.
سال گذشته شما برای آسیب زدگان حوادث طبیعی 92 هزار تن گندم توزیع کردین، امسال چی میزان دارین؟
خود سال گذشته ما با یک مشکل جدی مواجه بودیم به نام خوشسالی، و خوشسالی طبعا حاصلات زراعتی را در مناطق دورافتاده در 22 ولایت افغانستان به نحوی تحت تاثیر قرار داد. چراگاه از بین رفتن، منابع آب کاهش پیدا کرد. طبعا در چارچوب پلان مقابله با خوشسالی ضرورت بود که ما توزیع گندم اولویت بدیم. امسال خوشبختانه خوشسالی نداشتیم، برعکس سیلابای فصلی و ایرانگری سرازیر شد، اما از لحاظ وضعیت زراعتی در یک وضعیت خوب عادی بودیم. پیش بینی شده وزارت زراعت ذخایر خود داره، نه به حجم ذخایری که سال گذشته داشتیم، یک مقدار ذخایری در چارچوب پلان پیش بینی شده که اگر کدام منطقی با مشکل خاصی مواجه شود از او ذخایر گندم انتقال داده شد به مناطق آسیب پذیر. بله بله.
در قسمت بودجه مبارزه با حوادث به بودجه هنگفت نیاز داره. در کجای کار قرار دارین؟ کمبود هست، نیست، مکمل است، چگونه است؟
برای تطبیق از این پلان ما در حدود 30,500,000 دلار بودجه پیش بینی کردیم. در حدود 24 میلیون دلار بر فعلا منابعش موجود است برای تحقق پلان زمستانی، و ما چیزی در حدود 6,100,000 دلار کمبود بودجه داریم که یک قسمت از این بودجه از منابع دولتی تامین میشه. وزارت مالیه به صورت مشخص تعهد کردن در اجلاس کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث که در حدود 200 میلیون افغانی را برای موضوع اختصاص بدن که چیزی در حدود 2.5 میلیون دلار میشه. و کمبود وجود داره که ما تلاش میکنیم چه از طریق جلب توجه کمک کننده به افغانستان و همچنان برای جلب توجه نهادهای دولتی بتونیم کمبود برطرف کنیم.
چه تعداد افراد پیش بینی شده که تحت چتر برنامه های شما قرار بگیرد در صورت بروز حوادث؟
جمعیت آسیب پذیر در حدود 117,000 فامیل تثبیت شده در 303 قریه و 107 ولسوالی که به عنوان نقاط آسیب پذیر تشخیص شدیم، که تقریبا اگر اینا را تعداد متوسط فامیل ها در افغانستان اگر 7 نفر مبنا قرار بدیم چیزی در حدود 820,000 نفر میرسد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنونده های محترم، در این بخش برنامه گزارش همکار ما ضیاءالرحمن حسرت را میشنوید که لحظات قبل در مورد عملیات مشترک نظامیان افغان و نیروهای خارجی در ولایت ننگرهار را گزارش داده بود.
نیروهای اردوی نیلی افغان بر رهبری لواء 4 پیاده اردوی رسیدگی سلاح در ولایت ننگرهار تا 24 ساعت گذشته در ولسوالی خوگینی در مناطق مختلف بالای اهداف گروه طالبان مسلح حملات توپچی و هوایی را انجام دادند. دفتر مطبوعاتی قلودی دوسبه که سهلاب قماندانی امنی نمزرهار برای دیواشنا گفتن که در این حملات بر دو منطقه، منطقه سفری و منطقه نیاگان، دره نیاگان، بالای گروه طالبان مسلح که بیشتر جنگجویان قطعه سرخ طالبان مسلح که یک از قطعه جنگی ویژه طالبان مسلح میباشن جمع شده که در اصال یعن جمع 12 تن از جنگجویان قطعه سرخ طالبان مسلح به این حملات کشته شدن و سیر آدم موتر حامل یعنها که از این وسایل در منطقه برای حملات مسلحانه بالای نیروهای امنیتی افغان استفاده می کردن تخریب شده است. مقامات امنیتی در ننګرهار می گویند که در این حملات به مردم منطقه بخصوص افراد ملکی هیچ بیناسیبی نرسیده و این گروه از طالبان مسلح که مدت 2 سال قبل برای جنگ با گروه داعش وادی ولسوالی خوږیانی شده بود و در منطقه زاوه مستقر بودند از مدت 2 سال به این طرف تای درگیرهای وقوعی مختلف در ولسوالی های شیرزاد و خوږیانی با داعش درگیر شدن و تلفات سنگین به هر دو جانب وارد شده است. همچنان در اثر عملیات مشترک نیروهای افغان در ولسوالی اکشین منظرخار مقامات میگن که به گروه داعش تلفات سنگین وارد کردن و با تازگی بیشتر از 20 حلقه مینه که در خانه های مسکونی مردم و راه های مواصلاتی در بندر در برابر نیروهای افغان جسدی شده بودیم را خونسا کردن. در این عملیات که قرار است در جریان هفته جاری خاتمه یابد روی معلومات مقامات نتین اندرهار درای بندر یکی از درهای سوغلوبور و آسیب پذیر ارسوادی اچین که اخیر پایگاه گروه داعش داشته می شود
خب آقای
کلی از حضور داعش پاکر می شود.
بله آقای حضرت، در امی حال آیا واکنشی از طرف گروه طالبا یا داعش صادر شده یا خیر شنیده شده یا خیر؟
نه، گروه داعش خواستن با رسانه های ارتباطی نداره و از مدتی که وارد نظرهار ظهور کرده حضور یافته است تا هنوز هیچ ابراز نظر در مورد رویدادهای مربوط به این گروه با رسانه های ارتباطی نیافته. ولی طالبان مسلح که همیشه در چنین موارد با رسانه های ارتباط میگیره ولی در مورد گشته شدن 12 تن از جنگجویان قطعه سرخ شهر هنوز در رسانه ها چیزی نگفتند. ولی در گذشته ها چنین گفته های مقامات دولتی اینا فقط ادعا خواندن و رد کردن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز جهانی عصای سفید را تشکیل کرد. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون در این مراسم گفت که ساختارهای اجتماعی و دولتی زمینه های لازم را برای رشد افراد دارای معلولیت بینایی فراهم نکرده است. خیرالله رسولی در مورد گزارش می دهد.
آمارهای غیر رسمی در افغانستان نشان می دهد که حدود 500,000 شهروند این کشور با معلولیت بینایی مواجهند. بیشتر این افراد با مشکلات متعدد در اجتماع دست و پنجه نرم می کنند. از نبود امکانات آموزشی گرفته تا برخورد نادرست. کمیسیون حقوق بشر روز یکشنبه روند دادخواهی را برای افراد دارای معلولیت حسی به مواد آموزشی، داشتن حسابات بانکی مستقل و زمینه های استخدام در دفاتر آغاز کرد. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون گفت که از حکومت و سایر نهادهای مسئول می‌خواهند تا زمینه دسترسی افراد دارای معلولیت را به مواد درسی و آموزشی فراهم کنند. همچنان خانم اکبر افسود:
افراد دارای معلولیت حسی و افراد نابینا و کمبینا وقتی که به بانک ها مراجعه میکنن به صورت انفرادی قادر به باز کردن حسابای بانکی نیستن. از اونها خواسته میشه که فرد را به عنوان امین معرفی کنن تا این کار را بر از اونها انجام بدن و این نقص حق فردی ای افراد است. با امکاناتی که فعلا وجود داره و زمینه های دسترسی به معلومات بانکی که آل وجود داره بسیار با آسانی با یک تغییر کوچک میتونن که افراد دارای معلولیت حسی هم به حسابهای بانکی انفرادی خود دسترسی داشته باشن.
رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفت که با تکنولوژی امروز امکان دارد تا یک فرد نابینا حساب بانکی مستقل داشته باشد. ایجاد فرصت استخدام افراد دارای معلولیت در دفاتر و اداره های دولتی و غیر دولتی از دیگر موارد است که کمیسیون مستقل حقوق بشر بر آن تاکید دارد. بر اساس قانون 3% افراد دارای معلولیت باید در اداره های دولتی استخدام شوند. خانم اکبر گفت که افراد دارای معلولیت باید به فضای کاری مسئول و راحت دسترسی داشته باشند. بنفشه یعقوبی کمیشنر کمیسیون حقوق بشر که خود دارای معلولیت بینایی است گفت که نبود سهولت های لازم سبب شده تا این گونه افراد با چالش های متعدد مواجه شوند. با گفته خانم یعقوبی به مهری در برخی خانواده ها ادامه ندادن به تحصیلات و رسیدن به اهداف از جمله این چالش هاست. خانم یعقوبی بر تطبیق میثاق مراکش تاکید کرد.
یعنی تضمین میکنن که فردی که دارای معلولیت خوانشی است از هر نوع معلولیتی که داره که نمیتونه بخونه باید به تمامی مواد چاپی دسترسی داشته باشه و شما همگی از ما بهتر میدونیم که ما راههای بدیل داریم برای این. ما خط بریل را داریم، ما میتونیم از کتاب‌های الکترونیک استفاده بکنیم و ما میتونیم که از کتاب‌های صوتی و آدیو استفاده بکنیم.
میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف افغانستان در این مراسم گفت که سند تعلیمات فراگیر تهیه شده که در آن تمام سهولت‌ها برای آموزش افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده است.
و ترکیه شهرک رسول عین در شمال سوریه را تصرف کرد. گزارشی را در این مورد از لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
نیروهای ترکیه پس از آن که از تصرف شهر رأس‌العین در سرحد سوریه شام شنبه خبر دادند، امروز پرتاب راکت را بر دو شهر دیگر سرحدی سوریه آغاز نمودند.
من یک تماس تلفنی گرفتم. آنان به من گفتند که ساختمان مورد اصابت قرار گرفته است. خدا به کشور ما و به زندگی ما برکت بدهد. آنها نمی توانند ما را مرحوب کنند. احزاب اتحاد دموکراتیک و حزب کارگران کردستان نمی توانند روند زندگی شهروندان ترکیه را با شلیک گلوله و یا راکت مختل سازند. ما در کنار سربازان خود برای دفاع از کشور خود ایستاده ایم.
امروز یک شنبه شهرهای اکاکیل و سروش در ایالت سانلیورفا مورد اصابت راکت های نیروهای ترکیه قرار گرفت. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه بار دیگر از تصمیم جنجالی خود مبنی بر خروج برخی از نیروهای آمریکایی از منطقه سوریه محلی که آنها از نیروهای کرد حمایت میکرد دفاع نمود. ترامپ که در اجلاس سالانه ارزش رای دهندگان در واشنگتن سخنرانی میکرد گفت: من فکر نمی کنم که سربازان ما برای 50 سال آینده در حالی که ما نمی توانیم از مرزهای خود در کشور حفاظت کنیم از مرزهای بین ترکیه و سوریه محافظت کنند. ولی آقای ترامپ اضافه کرد که وی از تهاجم ترکیه حمایت نمی کند و این تهاجم صدمات بزرگی را بر روابط میان انقره و واشنگتن وارد خواهد کرد. ترامپ همچنین تهدید خود مبنی بر اعمال تحریم‌های شدید علیه ترکیه را در صورت عدم تحقق تعهدات آن تکرار نمود. گروه اصلی کردها در شمال سوریه از متحدین خود می‌خواهد تا مسئولیت‌های اخلاقی خود را انجام دهند.
ما از متحدان خود می‌خواهیم که وظایف خود را انجام دهند و مسئولیت‌های اخلاقی خود را بر عهده گیرند و از آنچه که گفته شده به آنها متحد بوده و پیروی کنند. ما نمی‌خواهیم آنان سربازان خود را به خط مقدم بفرستند تا جان خود را در معرض خطر قرار دهند. از آنها آنچه که می‌خواهیم انجام دهند این است که حریم هوایی را بر روی طیارهای جنگی ترکیه مسدود سازند.
سازمان ملل متحد تعداد آوارگان را از چهارشنبه بدین سو 100,000 تخمین می‌زند و می‌گوید بازارها، مکاتب و کلینیک‌ها نیز مسدود شده‌اند. اداره‌های کمک رسانی در حال از یک بحران بشری هشدار می‌دهند که نزدیک به 500,000 نفر در شمال شرقی سوریه در معرض خطر قرار دارند.
شنونده های محترم رادیو آشنا، صدای امریکایی بود گزارش های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا، صدای امریکا باشید. برنامه های رادیو آشنا را همچنان شما روی وبسایت صدای امریکا که voadari.com می باشه، همچنان وبسایت صدای امریکا را شما ای گزارش ها و برنامه ها و ویدیوهای جالب که همکارای ما تهیه میکنن از داخل از افغانستان و بیرون از افغانستان شما میتونید که در صفحه فیسبوک ما ببینید. شب همتان بخیر و بازپخش برنامه های آغاز میشه. امیدواریم که شب خوش شما در پیش داشته باشید.
واشنگتن دی.